ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 14 اسفند 1396 خورشیدی برابر با 5 ماه مارس 2018 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. خوش اومدید به این مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. قبل از اینکه فهرست برنامه‌ها رو تقدیم شما کنم، با خبرها شروع می‌کنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه می‌شیم با همکارم آزاده یسدی و مشروع خبرها.
متشکرم از تو رضا. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. یوکیو آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفته است شکست احتمالی برجام زیانی بزرگ برای راستی آزمایی هسته‌ای و چند جانبه‌گرایی خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیما برای آخرین بار رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد. او توافق هسته‌ای را بدترین توافق ممکن خوانده و هشدار داده اگر کنگره آمریکا و متحدان اروپایی آن را اصلاح نکنند از این توافق خارج خواهد شد. یوکیو آمانه روز دوشنبه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده و آژانس همچنان به تمام سایت‌ها و اماکن مورد نیاز دسترسی داشته است. در این حال سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته است تأسیسات هسته‌ای ایران قادر است در کمتر از 48 ساعت به وضعیت قبل از امضای برجام بازگردد و به گفته او به چندین برابر جلوتر از قبل برسد. بهروز کمالوندی روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم گفته جمهوری اسلامی ایران میتواند به سرعت از نظر سطح و مقدار غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژ اقداماتی انجام دهد. در چارچوب توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی تهران پذیرفته است با اعمال محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای خود از جمله در سطح غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم از معافیت‌هایی در مورد تحریم‌های اقتصادی غرب برخوردار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه فرانسه از اروپا خواسته تا نقش سازنده تری در حفظ برجام داشته باشد و آمریکا را برای اجرای تعهداتش در برجام تحت فشار قرار دهد. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران فعالان و مخالفان سیاسی را در جهت محدود کردن آزادی بیان بازداشت کرده است. این اطلاعات بر اساس گزارش عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل تهیه شده که ماه گذشته میلادی درگذشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، گزارش او در شورای امنیت حقوق بشر نهایی شده بود، اما به گفته دیپلمات‌ها تهران تلاش کرده بود جلوی انتشار آن را بگیرد. خانم جهانگیر در گزارش خود از مقام‌های ایران خواسته تا در زمینه سرکوب معترضان اخیر ایران و کشته شدن برخی از آنها در بازداشت تحقیقات مستقلی انجام دهند. عاصم جهانگیر در گزارش خود نوشته شاهد یک تصویر نگران کننده از وضعیت حقوق بشر ایران نسبت به تابستان گذشته بوده است. به گفته او برخلاف اطمینانی که دولت ایران داده، پیشرفتی در وضعیت حقوق بشر ایران به چشم نمی‌خورد. هفته گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را فاقد اعتبار و ارزش خوانده بود. و در خبر دیگر، محمد علی جداری فروغی وکیل دادگستری روز دوشنبه با اعلام تعیین 50 میلیون تومان قرار کفالت برای هر یک از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعت فولاد ایران گفته قرار مذکور از سوی مقام‌های قضایی اهواز پذیرفته نشده است. محمد علی جداری فروغی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته در قسمت اجرای احکام زندان مرکزی اهواز به او گفته شده این کارگران حق ندارند وکیل انتخاب کنند. پیشتر این وکیل دادگستری اعلام آمادگی کرده بود وکالت 9 کارگر بازداشت شده گروه ملی صنعت فولاد ایران را بر عهده بگیرد.
ممنون آزاده یسدی همکارم، آخرین خبرها را تقدیم شما کرد و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران، چگونگی حفظ برجام و برنامه موشکی ایران محور این سفر اعلام شده است. ادامه افزایش تقاضای ارزهای خارجی در ایران.
عده زیادی از متقاضیان در انتظار این نشستند که دلار به کف برسه و به همین علت هجوم آوردن به بازار و اونها بتونن از این مسئله سود ببرن.
فشار نیروهای امنیتی به خانواده محمد راجی از دراویش جان باخته برای دفن شبانه او. و دادستان تهران میگوید پرونده رسیدگی به مرگ زهرا کاظمی همچنان باز است.
سعید مرتضوی در چارچوب قانون مجازات اسلامی حداقل مرتکب یا متهم به ارتکاب 6 جرمه.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا، همراه ما بمانید. طیبه راجی، فرزند محمد راجی، از دراویش کشته شده پس از حوادث خیابان پاسداران تهران به رادیو فردا میگوید که نیروهای انتظامی آنها را تحت فشار قرار دادند تا جسد پدرشان را شبانه به خاک بسپارند. خانم راجی میگوید که خانواده‌اش زیر بار این خواسته نرفتند. همکارم بابک غفوریازر در ابتدای گفتگویش با طیبه راجی درباره موضوع خاکسپاری پدرش از او پرسیده است.
امروز گفتن جسد کالا با چکافی شده. جوابش دو ماه دیگه میاد. نمیتونیم هیچ سرخونه‌ای تو تهران جسد تحویل نمیگیره. سوار آمبولانسش کردن، فرستادن سمت علیگودر. تا علیگودر گفتن نیروی انتظامی خودش باید جسد رو تحویل بگیره و گفتن جسد باید شبونه خاک بشه. بعد اجازه بدین جسد رو شبونه خاک کنیم. ما هم گفتیم ما همچین اجازه‌ای نمیدیم. ما که خانواده‌شیم، خانواده درجه یکش همچین اجازه‌ای بهشون نمیدیم. من الان خودم شرایط جسمی مناسبی ندارم. دست و پام قفل شده. برادرم و قرار بود برای مراسم کف و دفن پدرم آزاد بکنن، 100 میلیون تصدیقه گذاشتیم ولی حتی بهش مرخصی ندادن که برای مراسم پدرش حضور داشته باشه. ولی اینکه بخوان بابامو نصف شب دفنش بکنن، این دیگه غیر قابل پذیرشه.
مسئولانی که این درخواست رو از شما داشتن از طرف چه نهادی هستند؟
من خودم دارم راه میافتم به سمت اونجا. مادر من با من تماس گرفتن، گفتن که اینجوری بهش گفتن نیروی انتظامی.
و سخنگوی قوه قضاییه امروز اظهاراتی داشت که پدر شما در جریان بازجویی یا بازداشت فوت نکرده. شما اطلاعات بیشتری دارین؟ آیا این صحبت رو تایید میکنین؟
به ما گفتن که پدرتون بر اثر ضرب و جرحی که اون شب، یعنی من شنیدم، مشخصا به خود من نگفت، دامادمون این حرف رو من منتقل کرده که بر اثر ضرب و جرحی که داشتن رسوندنش بیمارستان و تموم کرده. ولی مسئولیت پدر من با همون نهاد نیروی انتظامی بوده، نیروهای امنیتی بوده که اونجا ایشون رو مال ضرب و جرح قرار دادن و ایشون رو بیمارستان منتقل کردن و جسد ایشون 15 روز دست اونها بوده و هیچ اطلاعی به ما ندادن که ایشون جسدشون ایشون 15 روز فوت کرده، اینجوری که امروز به ما گفتن.
آیا شما اقدامی انجام دادین که وکیلی بگیرین و این موضوع رو پیگیری بکنین؟
ما وکیل گرفتیم، دارن پیگیری میکنن و به هیچ عنوان به گفته وکیلمون قبول نمیکنیم که پدر منو شبونه خاک بکنن. اگه میخوان خودشون خاکش بکنن، گفتن یا امشب باید شبونه خاکش بکنید یا دیگه اجازه کفن و دفن و هیچ تحویل جسدی به شما نمیدیم. ما اجازه نمیدیم پدر منو شبونه خاک بکنن. اگه خودشون میخوان خاک بکنن، برن خاک بکنن، مسئولیتش با خودشون.
طیبه راجی، فرزند محمد راجی، از دراویش جانباخته حوادث خیابان پاسداران تهران بود و در گفتگو با همکارم بابک غفوریازر درباره فشار نیروهای امنیتی به خانواده آنها برای دفن شبانه پدرش توضیحاتی را ارائه میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
برخی از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه از ادامه کمبود ارزهای خارجی از جمله دلار در بازار ارز ایران خبر دادند. بر پایه این گزارش برخی از صرافی‌هایی که قیمت ارز را با نرخ ارز مداخله‌ای بانک مرکزی عرضه می‌کنند با صف‌های طولانی خریداران روبرو شدند. با اینکه بانک مرکزی ایران از ماه گذشته به منظور کاهش تقاضا و قیمت ارزهای خارجی اقدام به افزایش نرخ سود سپرده ریالی کرده و همچنین روزانه مقادیر زیادی ارز را به قیمت شناور به برخی صرافی‌ها توزیع می‌کند، اما همچنان تقاضا در بازار ارز ایران کاهش پیدا نکرده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و از او درباره دلایل افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی در ایران را از او پرسیدم.
این قابل پیش بینی بود، چون میدونیم که دلار به مرز 5000 تومان رسید و بعداً با یک سلسله از تصمیم‌هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اتخاذ کرد، به خصوص در مورد بالا بردن نرخ سود بانکی برای جمع‌آوری کردن نقدینگی از بازار و همینطور با تزریق دلار به بازار، توانستند که قیمت دلار رو کاهش بدن. ولی از همون موقع معلوم بود که عده زیادی از متقاضیان در انتظار این نشستند که دلار به کف برسه و اینها شروع کنن به خرید دلار که ارزان شده و به همین علت هجوم آوردن به بازار و اونها بتونن از این مسئله سود ببرن. مشکل دیگه نرخ دلار در بعضی از شهرهای مجاور ایران، یعنی کشورهای مجاور مثل هرات افغانستان و یا سلیمانیه کردستان عراق، نرخ دلار بیشتر از اون نرخی هست که در تهران هست، چون در اونجا هم مبادلات ریالی به دلار انجام میگیره، هم در کردستان و هم در افغانستان. در نتیجه اونها اومدن به تهران دلار ارزونتر به خیال خودشون بخرن و برگردونن به اون شهرها. و همینطور در بعضی از شهرهای مرزی ایران هم قیمت دلار بالاتر از اون چیزی هست که در ایران هست.
آقای خاوند، چرا تاکنون تدابیر بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار در بازار که از جمله میشه به توزیع ارز مداخله‌ای و همچنین افزایش سود سپرده ریالی اشاره کرد، تأثیرگذار نبوده؟
در بازارهای موازی مردم انتظار ندارند همون سودی رو کسب بکنند که در بازار ارز. البته در بازار پول نرخ سود بانکی رو بالا بردن، قبلا 15% بود، در حال حاضر این نرخ رو به 20% رسوندن. ولی این برای کسانی که میخوان درآمدی کسب بکنن کافی نیست و اونها انتظار دارن که با رفتن به طرف بازار ارز درآمد بیشتری رو به دست بیارن. در بازارهای دیگه مثل بازار سهام یا بازار طلا یا بازار مسکن هم در حال حاضر هیچ امیدی به کسب سود بیشتر نیست و به همین دلیل هم هست که به طرف این بازار هجوم آوردن.
آقای خاوند، برخی خبرها حاکی از این هست که ایران قصد داره دلار رو از سبد تجاری خودش با دیگر کشورها خارج کنه و با دیگر ارزهای معتبر خارجی این تجارت رو انجام بده. آیا این تصمیم شدنی هست و تاثیرگذار هم خواهد بود بر روی تقاضا بر روی دلار در داخل ایران؟
این هم میتونه تاثیر بذاره به یک نوعی، ولی در واقع این تصمیمی که بانک مرکزی گرفته تا اندازه زیادی اجراش دست کم در حال حاضر غیر ممکنه، چون اولا درآمدهای بزرگ مهم ایران از طریق نفته که به دلار حاصل میشه. البته مشتریان نفت ایران همون دلار رو تبدیل میکنن به یورو یا ارزهای دیگه، به خصوص در کشورهای آسیایی، و به ایران میدن و ایران از این محل هم یه مقدار زیادی ضرر میکنه. خارج شدن از نظام دلار برای ایران در واقع اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار بسیار دشوار هست، چون اقتصاد ایران چه بخواهد و چه نخواهد به منطقه دلار تعلق داره. مردم در ذهنشون با دلار محاسبه میکنند. اقتصاد ایران به مقدار زیادی دلاریزه شده، حتی در اسناد بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم به دلار می نویسن. در بودجه ایران هم میگن مثلا نرخ دلار معادل اینقدر از پول ایران هست. بنابراین این کار ساده ای نیست و همونطور که عرض کردم برای مردم و در نتیجه متقاضیان ارزهای خارجی هم هیچ پولی در حال حاضر بیشتر از دلار نیست و به همین علت هست که بیشتر به طرف دلار هجوم آوردن. البته تا اونجایی که من اطلاع دارم یورو هم مورد تقاضای زیاد متقاضیان ایرانی است.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود و تحلیلی داشت به ادامه افزایش تقاضای ارزهای خارجی در ایران. اما ژان ایف لودریان وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه امروز با جواد ظریف همتای ایرانی خود، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران در این دیدار از اروپا خواست نقش سازنده تری در حفظ برجام داشته باشد و آمریکا را برای اجرای تعهداتش در برجام تحت فشار قرار دهد. درباره این دیدارها و برخی از این گفته‌ها ساعتی پیش گفتگویی کردم با رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در گلاسکو اسکاتلند، و ارزیابی او را از سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران پرسیدم.
به دنبال پیدا کردن خط میانه بین خواسته های آمریکا و امکانات اروپا برای حفظ برجام، البته پیش شرطایی که آقای لودریان پیش از رفتن به تهران مطرح کرده بود، من جمله اشاره به ظرفیت های موشکی ایران، ظاهرا به مزاق حکومت جمهوری اسلامی خوش نیامده و همه شواهد حاکی از این است که استقبال از آقای لودریان استقبال بسیار سردی بوده. شاید به این ترتیب جمهوری اسلامی میخواد بگه که ما با هم منسجم هستیم، شاخه های حکومتی کنار هم قرار دارن و نشانه ای از انعطاف نمیخوان بروز بدن. در هر حال گام اول دیدار آقای لودریان از تهران و حتی دیدار او با آقای شمخانی که با لباس نظامی به استقبال او رفت، مقدار زیادی ابهام در نتیجه گفتگوهایی که ایشون در تهران میتونه داشته باشه ایجاد کرده.
آقای تقی‌زاده، مقامات ایران تکذیب نمی کنن که فعالیت های موشکی دارند، اما میگن که این فعالیت ها در چارچوب متعارف فعالیت های نظامی مثل کشورهای دیگه است و قصد تولید موشک های بالستیکی که توانایی حمل سلاح هسته ای داشته باشند رو ندارند. الان این موضوع چطور میتونه در گفتگوهای دو جانبه بین ایران و فرانسه مورد حل و فصل قرار بگیره؟
همیشه در مذاکرات حد اکثر خواسته دو طرف مطرح میشه. فرانسوی ها و همینطور آمریکایی ها میخوان که این ظرفیت متوقف بمونه و ایران اعلام میکنه که ظرفیت های موشکی شکل دفاعی داره و حتی آماده مذاکره نیست. ولی یقینا اون چیزی که به عنوان تراکتور دیپلماسی یا دیپلماسی خط دوم از اون یاد میکنن، گفتگوهای غیر رسمی، مذاکراتی که نتیجه اون اعلام نمیشه، میتونه این مسائل رو به صورت جنبی مطرح بکنه و اگر آمادگی برای نزدیک شدن به نقطه نظرهای طرف مقابل وجود داشته باشه، این رو به صورت توافقهای دو جانبه در ادامه گفتگوها به اون دست پیدا بکنن. به نظر من جمهوری اسلامی فوق العاده برای سخت خواهد بود که اونطور که امروز آقای ظریف اعلام کرد، اتحادیه اروپا و سه کشور بزرگ اروپایی رو از دست بده. اظهارات امروز آقای ظریف حاکی از این بود که اروپایی ها رو الان در یک خط با آمریکایی ها میبینه. این به نوعی تمامیت خواهی دیپلماسی جمهوری اسلامی است، ولی شاید همه انتظارات جمهوری اسلامی نیست. با آقای وزیر خارجه فرانسه شاید در طول گفتگوهایی که با آقای ظریف و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی خواهد داشت به این نتیجه میرسه که آیا امکان مذاکره با جمهوری اسلامی وجود داره یا بایستی برجام رو به انتها رسیده دید.
به برجام اشاره کردید آقای تقی‌زاده. الان ظاهرا امروز یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم تعهد ایران به اجرای برجام رو تایید کرده، اما میدونیم که دولت آمریکا الان تاییدیه آژانس رو کافی نمیدونه. از دست فرانسه و اروپایی‌ها، به خصوص این سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، چه کاری برمیاد تا واقعا بتونن برجام رو حفظ کنن در گفتگو با ایران و آمریکا؟
طبیعی آقای آمانو صحبت‌های امروزش در ادامه تاییدیه‌های قبلیه، ولی تأثیری بر تغییر سیاست خارجی آمریکا در رابطه با برجام نگذاشته بعد از تغییر دولت. اروپایی‌ها اگر موفق نشن خط فاصلی بین خواسته های آمریکا و اون چیزی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه ایجاد بکنن، حداقل دو یا سه شرط از چهار شرطی که دولت آمریکا برای باقی ماندن در برجام مطرح کرده تامین بشه به نوعی، من جمله دادن اجازه بازدید از مراکز حساس جمهوری اسلامی که گفته میشه ممکنه شکل نظامی داشته باشه فعالیتاشون، و دادن نوعی از تعهدات که ظرفیت‌های پرتابی موشک‌های بالستیک ایران افزایش پیدا نمی‌کنه، اگر به این توافق‌ها دست پیدا نکنن، فکر نمی‌کنم که باقی ماندن آمریکا در برجام امکان پذیر باشه و یا حفظ برجام مقدور باشه. اروپایی‌ها به نوعی سیاست نزدیکی به آمریکا رو اتخاذ کردن، ولی دیدیم که امروز حداقل واکنش‌های جمهوری اسلامی به این نزدیکی اروپا با خطوط سیاسی مورد درخواست آمریکا خیلی برخورد تندی داشته. باید منتظر بود دید آقای لودیان موفق‌تر از دو وزیر خارجه دیگری که پیشتر به ایران سفر کرده بودن برای نزدیک کردن اروپا به ایران خواهد بود یا خیر.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل، در گلاسکو اسکاتلند بود و ارزیابی داشت به سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران. اما پس از یادآوری دوباره نقش سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در پرونده مرگ زهرا کاظمی، دادستان تهران اکنون گفته است که پرونده سعید مرتضوی در این زمینه باز است و افزوده که به اتهام سعید مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، در سال 1382 هنگام عکس برداری از خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد و پس از بازجویی توسط سعید مرتضوی به دلیل ضربه مغزی در زندان درگذشت. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر، که پس از مرگ زهرا کاظمی وکالت تنها فرزند او را بر عهده داشت، نخست پرسیده که پرونده باز است، این به چه معناست و قوه قضاییه در گذشته اصولا نقش سعید مرتضوی را در مرگ زهرا کاظمی نادیده گرفته، چرا این بار نقش او را پررنگ دیده است؟ عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
این سوالی است که آقای دادستان تهران باید به اون پاسخ بده. فقط از نظر یادآوری چگونگی جریان این پرونده اضافه کنم که از ابتدای تشکیل پرونده، یعنی پس از مرگ زهرا کاظمی، من دو دسته اعتراض ها و پیشنهاد ها داشتم. نخست اون چیزیست که ما بهش میگیم مسائل شکلی، یعنی اون چیزی که مربوط به چگونگی رسیدگی است. ما میگفتیم در شرایطی که دادستان تهران سعید مرتضوی است و با توجه به اینکه مطابق اصول آیین دادرسی کیفری و تشکیلات دادگستری دادستان بر تمام قضاتی که در دادسرا کار میکنن ریاست فائقه داره و با توجه به اینکه سعید مرتضوی به دلایلی که در قسمت دوم عرض خواهم کرد متهم اصلی پرونده بود، من میگفتم که درست نیست که پرونده در دادسرای تهران رسیدگی بشه. حالا چه معاون دادستان، چه دادیار، چه دادپاسپورت زیر دست های سعید مرتضوی هستند و نمیتونن مافوق خودشون رو احضار کنند و براش قرار صادر بکنند. پیشنهاد ما این بود که این پرونده توسط یکی از قضات دیوان کشور که تحصیلات حقوقی کرده باشه و سابقه کار در دادگاه های انقلاب هم نداشته باشه بهش رسیدگی بکنه، که متاسفانه هرگز به این درخواست پاسخ مثبتی ندادند و پرونده در دادسرای تهران موند. دوم، پس از این که در کنار رسیدگی پرونده کمیسیون عرض 90 مجلس شورا هم به این موضوع رسیدگی کرد، در لایحه مفصلی که من فرستادم گفتم که سعید مرتضوی در چارچوب قانون مجازات اسلامی حداقل مرتکب یا متهم به ارتکاب 6 جرمه و از درجه جنایت هم توش هست و از جمله شکنجه منتهی به فوت. ولی با توجه به اینکه پس از تحقیقات مفصل کمیسیون اصل 90 و با عنایت به اینکه حتی سعید مرتضوی به احضارهای مکرر کمیسیون اصل 90 هرگز پاسخی نداد و در کمیسیون حاضر نشد، برای کمیسیون اصل 90 هم مشخص بود که سعید مرتضوی متهم نخست به این پرونده است. ولی خب هرگز از سعید مرتضوی هیچ بازجویی هم بازپرس پرونده نکرد و پرونده به دادگاه ارجاع شد و نتیجه هم که خب به نتیجه نرسید. و الان بعد از 14 سال چگونه است یک پرونده‌ای، اون هم پرونده که درش اتهام جنایی هست، در دادگستری معوق بمونه و حالا بگویند که به دادسرای جنایی ارسال میشه؟ این پاسخی است که رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران و دیگر مسئولان قوه قضاییه بهش پاسخ بدن.
اتفاقا این سوالی هست که مطرح میشه آقای لاهیجی، چرا دوباره و در این زمان بعد از 14 سال همونطور که شما اشاره کردید موضوع نقش داشتن سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی فکر میکنید مطرح میشه؟
بقیده من دو علت عمده داره. نخست نارضایی است که از قوه قضاییه خب دیگه گفت به گوش فلک هم رسیده و از جمله نارضاها آقای احمدی نژاد احمد. دوم اینکه خب آقای سعید مرتضوی هم دیگه از اون جلال و جبروت منتهی به پشتیبانی مستمر و همیشگی رهبر جمهوری اسلامی هم دیگه پایین کشیده شده و میدونید که در پرونده جنایات کهریزک بالاخره او محکوم به 2 سال حبس شده و این روزها هم پروندهش به شعبه اجرای احکام رفته، برای اینکه برای نخستین بار آقای سعید مرتضوی نه به عنوان دادستانی که از ساعت 10:25 شب تا 2:30 در کنار معاونش زهرا کاظمی بازجویی میکردند و حالا این بازجویی در چه شرایط اوضاع حوالی بودی که ساعت 2:30 برای زهرا کاظمی قرار بازداشت موقت صادر میکنند و فردای اون روز هم محمد حسین خوشوقت رو مدیر کل وزارت ارشاد رو که برای زهرا کاظمی به عنوان عکاس و روزنامه‌نگار کارت خبرنگاری صادر کرده بودند و حتی به مقامات زندان اوین نوشته بودند که اون مجازه بیاد اونجا و کسانی که یعنی خانواده های زندانیان سیاسی عکس برداری کنه او رو احضار میکنه و میگوید که ما یک جاسوسی رو گرفتیم و او هم به جاسوسی اعتراف کرده. بنابراین معلومه که تا ساعت 2:30 چگونه اعتراف و اقرار میگرفتن از زهرا کاظمی و بعد او رو هم متهم میکنه به معاونت در جاسوسی. بنابراین دیگه آقای سعید مرتضوی در شرایط اوضاع حوال اون روز نیست و من فکر می‌کنم شاید این عامل هم در به اصطلاح، حالا من هنوز مطمئن نیستم که پرونده سعید مرتضوی به دادسرای جنایی ارجاع بشه و واقعا رسیدگی بعد از 14 سال مسیر عادی طی کنه، به لحاظی که می‌دونید 2 روزه که خانواده رول امینی هم گفتن که حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده ولی امروز رئیس دادگستری تهران میگوید که از این موضوع خبر نداره. بنابراین طی روزها و هفته‌های آینده باید ببینیم که آیا داستان تهران واقعا یک حقیقتی رو، یک واقعیتی رو اعلام میکنه، یا اینکه باز میخواد به اصطلاح با سیاست فرار به جلو برای مدت دیگه ای هم بگوید که پرونده زهرا کاظمی در جریان رسیدگی است. این رو باید آینده روشن بکنی که ما پس از 14 سال با جریان عادی یک پرونده سر و کار خواهیم داشت یا نه.
اشاره کردید که سعید مرتضوی گفته بوده که یک جاسوس رو دستگیر کردم. اتفاقا علی یونسی وزیر وقت اطلاعات در سخنان اخیرش تایید کرد که دو کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی که در یک هتل انجام شده بوده به این نتیجه رسیده بودند که این خبرنگار به لحاظ فنی و علمی اصلا جاسوس نیست.
ببینید موضوع همینه. بعدم الان یک بحثی هم هست بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که تشخیص جاسوسی با وزارت اطلاعات یا با قوه قضاییه مسئله نیست. مسئله اینه که اعلام کننده جرمی به عنوان یا اتهامی به عنوان جاسوسی باید وزارت اطلاعات باشه. اون چیزی که وزیر اطلاعات هم میگه همین موضوعه، ولی نه اینکه داستان تهران یک کسی رو که یک عکاسی رو که وزارت ارشاد براش کارت خبرنگاری صادر کرده، او داره عکس میگیره از کسانی که جلوی زندان اوین یعنی خانواده ها متحسن شدند و این رو به عنوان جاسوسی تلقی بکنن. من اینکه داستان تهران، داستان انقلاب تا ساعت 2:30 یک خبرنگار عکاس رو با اعمال فشار ناگزیر از اعتراف بکنند و فردای اون هم مدیر کل وزارت ارشاد رو به عنوان متهم جاسوسی بخواد تحت تعقیب قرار بده.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
من درویش نیستم، اما قلب من با درویش است، دل من با درویش است. من میخوام به خانواده درویش راجی صمیمانه عرض تسلیت دارم و برای آنها صبر آرزومندم.
ما از نظر قانون چیزی کم نداریم، مسئله مهم اجرای قانونه. مثلا در قانون اساسی میگه هیچ کس را تحت هیچ عنوان به هیچ وجه برای هیچ موضوعی نمیشه شکنجه کرد. خب ببینید شما طوری میزنن در بازداشتگاه که طرف میمیره، اصلا این چی اسمش؟ شکنجه نیست، این که دیگه قتله.
اما پایان بخش مجله شبانگاهی برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی اراد هست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نوکیش مسیحی همسر و پدر دو فرزند خردسال 3 ساله و 1 ساله است. در زندان مرکزی تبریز به سر می برد به اتهامی که تاکنون اعلام نشده است. علی امینی ملقب به فیلیپ 19 آذر ماه 96 توسط ماموران امنیتی در قنادی محل کارش در تبریز بازداشت شد. بازداشتی که با ضبط اموال شخصی او از جمله تلفن همراه و کامپیوترش همراه بود. او سالها پیش مسیحی شده بود و تا پیش از بسته شدن کلیسای جماعت ربانی تهران در مراسم مذهبی این کلیسا شرکت می‌کرد. علی امینی در آستانه عید مسیحیان کریسمس بازداشت شد. در زمان بازداشت او در محل کارش پدر سالخورده این نوکیش مسیحی هم حضور داشت و آنطور که خانواده میگویند ماموران امنیتی لباس شخصی به صورت ناگهانی وارد مغازه او شدند و اقدام به بازداشتش کردند بدون اینکه علت بازداشت را اعلام کنند. علی امینی به گفته خانواده‌اش به جز فعالیت‌های مذهبی هیچ فعالیت دیگری نداشت. اما طی سال‌های اخیر شماری از نوکیشان مسیحی به دلیل همین فعالیت‌های مذهبی یا تشکیل کلیسای خانگی به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. علی امینی از 3 ماه پیش همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد و هنوز دادگاهی برایش تشکیل نشده است.
بله، برنامه ملاقات پایان بخش مجله شبانگاهی بود از همکارم مهتاب وحیدی راد. مجله رو به پایان می‌بریم. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.